بحث ما در این مجلس نورانی بیان خصلت‌های اصحاب امام حسین علیه السلام بود. عرض کردیم مقاماتی رو که در کربلا بودند، چه در جهت مثبت مثل اصحاب امام حسین و چه اونهایی که منفی بودند مثل اشقیاء دشت کربلا که در مقابل امام حسین بودند، از هر جهت برای ما قابل درس گرفتن هست و ما می توانیم از اینها درس بگیریم. اونهایی که معمولاً در حساب و کتاب سعی می کنند به دیگران نگاه کنند که اونها چه می کنند که موفق زندگی می کنند، دیرتر شکست می خورند. مثلا شما در بازار اون کسی ورشکست میکنه که توجه به تجربیات دیگران نداره. مثلا پدرش 65 سال در این بازارها و شکلهای گوناگون رفت و آمدها رو دیده، هی بهش میگه پسرم این کاری که تو میکنی آخرش بدهی بالا میاری. میگه نه، شما چه میدونی، مال 50 سال قبلی، من میدونم. از تجربیات استفاده نمی کنه. از اون نکات مثبت و منفی که در یه دوره ای اینها دیدند و ما ندیدیم استفاده نمی کنه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه در اون اتفاقاتی که مثلا 40 سال قبل برای کسی افتاده، برای من هم بدتر از اون اتفاق میفته الان. ولی اگه من از تجربیات اون شخص که 40 سال قبل این مشکل براش پیش آمده بود، من اونا رو نگاه میکردم و تجربه میشد واسه من، دیگه این اتفاق برای من نمیافتاد. حالا ببینید اهمیت موضوعی رو که میخوام خدمتتون عرض کنم چنین اهمیتی است که اگر ما نگاه کنیم به شخصیت‌های کربلا، اصحاب امام حسین، یاران امام حسین و یا حتی لشکر دشمن، یه خصوصیت‌هایی رو می‌بینیم که واقعاً این خصوصیت‌ها ما رو نجات میده. دیگه من اون مسیر رو تکرار نکنم. واقعاً فاصله خیلی زیادی نیست. اگر در نظرتون خیلی فاصله میاد، من به شما عرض کنم فاصله زیادی نیست تا بد شدن. بعضی خیلی خودشون رو عرض کنم امیدوار نباشن. چرا عرض میکنم؟ چون شیطان قوی عمل میکنه، نه اینکه شما نقصان داشته باشید ها. و خطاب من همین که به شما عرض میکنم، نه شما عزیزانی که تو این مجلس هستید، شما ماشاءالله به برکت نور اهل بیت، چهره های نورانی و اهل تقوا، اصلا شاید این مسائل رو نسبت به شما بخوام، نه، من کلی چون این مطلب گفته میشه گاهی ممکنه به کسی دیگه هم برسه، برای اونا میگم. خیال نکنیم حالا اگه من یه نمازی خوندم، یه عبادتی کردم، یه توسلی داشتم، دیگه من تا بد شدن فاصله دارم، شیطان سراغ من نمیاد. همینقدر به شما خیلی عادی عرض کنم، شیطان از انبیاء عظام ناامید نبوده، با اینکه انبیا معصومن. یکی از معتقدات شیعه اینه که تمام انبیا دارای مقام عصمت بودن و ما انبیا رو معصوم میدانیم، به خلاف بعضی از مذاهب که میگن نه، پیغمبر نیاز نیست معصوم باشه، حجت خدا نیاز نیست معصوم باشه. چرا؟ چون بعضی از کسانی که خودشون پیروشون هستن، اینا یه مدت مشرک بودن، خب لذا برای که اونو بیان درستش کنن از این ور میگن شرط این نیست. ولی ما میگیم اتفاقا شرط اینه، چون اگه معصوم نباشه من چطور میتونم بهش اعتماد کنم و قبول کنم حرفشو؟ پس باید معصوم باشه. پیغمبری که معصوم هست، شیطان دست بر نداشته، ابلیس دست بر نداشته که این پیغمبر معصومه، منو چه به این پیغمبر معصوم میاد. لذا ما داستانهایی داریم از ملاقاتهای شیطان و انبیا. خوبه یه وقتی مطالعه بشه، گفته بشه، جالبه. ملاقات ابلیس با حضرت نوح که جالب اینه در روایت هست بعد از این جریان حضرت نوح به قدری منقلب و ناراحت شد به قول ما تو خودش رفت دمق شد خیلی ناراحت شد و اون جریان اینه. حالا چون این یه نمونه رو برای مثال عرض کنم بد نیست و آنم اون جریانی بود که ابلیس از حضرت نوح تشکر کرد. حضرت نوح فرمودن که من رو چه به تشکر تو؟ من چه کردم که تو از من تشکر میکنی و ممنون من هستی؟ گفت نه تو حق بزرگی به گردن من داری. من پیغمبر چه حقی به گردن تو دارم؟ گفتش که شما بعد از اون جریانی که طوفان شد و عذاب الهی نازل شد به دعای شما به درخواست شما چون اون جریان طوفان نوح و اون وضعیت باران شدید و بعدم سیل که دیگه حتی فرزند خودش در امان نمون خاطرش جمع گفت من میرم یه نقطه‌ای که اصلا آب به ما نرسید و رسید به این مقدار عذاب الهی اینا رو در بر گرفت. بعد شیطان به حضرت نوح میگه من هر کدوم یک از بندگان خدا رو بخوام به جهنم وارد کنم تمام عمرم رو باید صرف کنم، تمام وقت رو برای اینها صرف کنم، اینا رو بکشونم به سمت خودم تا بالاخره آخر الامر اینا بمیرن برن جهنم دیگه نهایتش. اما شما کار منو راحت کردی، به یک نفرین تمام این امت را گرفتار عذاب کردی، یک جا همه با هم رفتن جهنم و لذا من از شما ممنونم. که در روایت دارد به قدری حضرت نوح از این قضیه ناراحت شد که چرا من نفرین کردم. که من اینجا این توجه رو به عزیزان بدم بنازیم و ببالیم به صبر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بسیار بیشتر از امت حضرت نوح پیغمبر رو اذیت کردن اما حاضر نشد نفرین کنه، حاضر نشد نفرین کنه. یکی از فرقهای بین پیغمبر ما هست و ما وقی انبیا، بسیاری از انبیا نفرین میکردن، زود نفرین میکردن. حالا نه که اونها این در جهت نقصشون نیست، نه دیگه امت اینقدر اذیت کرده بود که شایسته عذاب الهی بودن، اما پیغمبر ولو میدانست اینا شایسته عذاب هم هستن. شما ببینید حالا بحث من فعلا این نیست، اما برای اینکه مصائب اهل بیت رو از زمان پیغمبر خدمتتون گفته باشم اشارش اشکال نداره چقدر پیغمبر در جهتهای مختلف اذیت شدن از کوچک و بزرگ این امت در اون مدتهای رسالتشون، جسارتهایی که میشون. حتی وقتی که بنا شد پیغمبر اکرم علنن و آشکارا نسبت به بت‌ها موضع بگیرن، نسبت به شرک موضع بگیرن و یک به یک اینها رو اهانت میکردن، میذاشتن کنار، چرا شما باید بت بپرستید؟ برای اینایی که مشرک بودن سنگین آمد. پیغمبر شمشیر رو میزد که از رو بسته چون دستور صادر شده بود دیگه، یا رسول الله دیگه حالا وقتشه که ابلاغتو آشکارا بگی. یه مدتی حضرت پنهانی این کار رو میکردن، یه مدتی دیگه دستور صادر شد علنی. اون زمانی که دستور صادر شد علنی پیغمبر مبارزه با شرک بکنه و بت پرستی، بسیاری از سران مشرکین آمدن خدمت جناب ابو طالب سلام الله علیه، پدر بزرگوار امیر المؤمنین علیه السلام. گفتن جلوه ای برادرزادت را بگیر که اگر بگیری ما هر چه بخواهی بهت میدیم، هم به خودت هم به برادرزادت. دو سه تا پیشنهادم داریم، پیشنهادهای چشمگیر دادند، یعنی آدم باید خودش تو اوضاع اون زمان بگذاره ببینه آیا واقعا ما بودیم میپذیرفتیم بازم از خدا بگیم، بازم دم از دین بزنیم. یکی از اونها این بود، گفته بودن هر مقامی رو بخواد بهش میدیم، اصلا میکنیمش رئیس مکه، او ریاست کنه، او هر چی میگه ما میگیم چشم، اما اهانت نکنه به بت‌های ما، مقابل مشرکین نباشه، با ما باشه. یا اینکه اینقدر بهش پول میدیم، از پول بی نیازش میکنیم، ثروتمندترین مرد عرب بشه مالو. و سومین پیشنهادی هم که دادن برای اینکه مطلب کامل بشه، گفتن بهترین بانوی این دیار رو در اختیار او قرار میدیم، همسر اون بشه. دیگه از این ستا پیشنهاد به اصطلاح من تحریک‌آمیزتر چی میخوای دیگه؟ هم پول، معمولا برای انسان‌ها پول خیلی تحریک‌آمیزه، پول یا مقام یا بحث مسائل شهوانی. و این چنین پیشنهاد این ستا آمدن به پیغمبر گفتن. پسر برادرم یه همچی جریانی رو به من گفتن، منم دارم به تو منتقل میکنم. گفتن جواب بده. جواب تو چیه؟ پیغمبر اکرم فرمودن اگر خدا سوگند، اینایی که شما گفتی که هیچ، اگر حاضر بشن و قادر باشن خورشید این آسمان رو در دست راست من بگذارن، ماه این آسمان رو در دست چپ من بگذارن، بگن دست از حق و حقیقت و خدا و ابلاغ رسالت بردار، بر نخواهم داشت. بر نخواهم داشت. به اینا بگو خاطرشون جمع باشه. فاستقم کما امرت. اون چه که به من دستور رسیده رو من عمل میکنم. شما میخوای خوشت بیاد، میخوای بدت بیاد. چرا اینا رو عرض کردم؟ کلن در طول تاریخ عزیزان و سروران حاضر در مجلس با خدا بودن دشمنی داشته، مخالفت داشته. از صدر اسلام بگیرید، بخوای با خدا باشی، بخوای با حق باشی، عده‌ای مخالفتن. و اینه بدونید، وقتی دیدید همه دارن براتون کف و سوت میزنن، از همه قشرها به خودتون شک کنید، چون همچی چیزی نمیشه. همه قشرها بالاخره در مسیر حق 10 نفر ناراضی هستن. یکی از اشکالاتی که به امیرالمؤمنین علیه السلام میگرفتن این بود که آقا تو سیاست بلد نیستی، تو نمیدونی چیکار کن. چرا؟ به خاطر اینکه در زمان قبل از تو بسیاری از خلفا زندگی کردن، یه دونه جنگ نداشتن، یه دونه درگیری رخ نداد، اما از وقتی که شما آمدی چند تا جنگ رخ داد. یکیش جنگ صفینه، یکیش جنگ جملی. خب چرا؟ و این شبهه خوب جواب داده بشه. این اتفاقا دلیل بر عظمت امیرالمؤمنین علیه السلام، این منقبت حضرت. چرا؟ چون اگر حضرت بنا بود با همه کنار بیاد، حق و باطل و مخلوط بکنه، تو هم بیا یه سهمی ما بهت میدیم، تو هم بیا یه سهم. اصلا جنگ جمل، شما میدونید علت اصلی که این جنگ برپا شد چی بود؟ طلحه و زبیر و اون یکی دیگه که اینها سردمداران جنگ جمل بودن. اصلا یکی از چیزایی که طلحه و زبیر در کنار اینا قرار گرفتن به عنوان سردمداران مقابل امیرالمؤمنین در جنگ جمل، این بود که اول به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کردن آقا سهم ما با دیگران مساویه، من طلحه ام، من زبیرم، ما مقام داریم، ما زحمت ها کشیدیم، حالا من بیام با اون یارو که چهرش سیاه و کبوده، منی که سفیدم، بیام با اون یکی بگیرم. حرفشون این بود. و بعد حضرت فرمودن در نظر من سیاه و سفید مساویه، طلحه هستی، زحمت کشیده، اجرت نزد خدا محفوظه. و بنامیست که به مقدار شمشیری که زدی هرچی بیت المال رو بریزم تو جیب تو. خب اگه اونجوری باشه که خود امیرالمومنین از همه بیشتر شمشیر زده بود، شایسته تر بود به خوردن بیت المال، اما حضرت این کارو نکردن. حتی نسبت به برادر خودشون عقیل، او جریان مهمی که آمده بود خدمت حضرت و اون آهن گداخته رو نزدیک دستش کردن، کشید کنار. چرا برادر این کارو کردی با من؟ حضرت فرمودن این آتش گداخته بود، داغ بود، حرارت داشت. بله برادرم، چه سوالیه؟ حضرت فرمودن پس چگونه این آتشی را که تو در دنیا تحمل نمی کنی توقع داری من در آخرت به این آتش نزدیک بشم؟ امیرالمومنین این چنین عمل کردن لذا مخالفت بود. پس اینکه جنگ اتفاق می افتاد، لذا یکی از اتهاماتی که باز به وجود مقدس امام حسین زدن، من جمله حرفهایی که اون حرامزاده ابن زیاد زد در اون مجلس در محضر اسرا و عزیزان دل پیغمبر، گفت بله سزای کسی که تفرقه بندازه در امت اسلام مرگی. که بعد حضرت فرمودن وای بر شما، پسر پیغمبر تفرقه، ما تفرقه انداختیم، دشمنی رو شما آغاز کردید، تفرقه رو شما آغاز کردید، از اول سنگ تفرقه رو کی زد سنگ تفرقه رو از اول تاریخ اسلام زد؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. که بعد از قدیر خم اتمام حجت فرمودن با همه، من کنت مولاه فهذا علی مولاه، هر کس که من مولای او هستم از این پس امیر المؤمنین مولای او هست. به غیر از علی مولا دیگه شماها ندارید. علی جان من است، وصی من است. بعد از من همه اون چه رو که شما در زمان حیاتم به من مراجعه میکردید به علی باید مراجعه کنید. خب پس بنابر این بود شما تفرقه انداختید و مسیر رو منحرف کردید و جامعه اسلام رو منشق کردید، پاره پاره، تکه تکه، قطعه قطعه. شما میبینید الان در دنیا چه خبر از مذاهب گوناگون؟ آیا اسلام اینه؟ اسلام یکیه، صد تا که نیست، اما هر کس به نام اسلام یه حرف میزنه. این از کی شروع شد؟ از زمانی که مسیر واحد امیرالمؤمنین که یک بود، تک بود، صراط علیین، صراط مستقیم، صراط های دیگر هم گذاشتن در کنار این مسیر. معلومه اصحاب امام حسین علیه السلام هم تو همین قضایای کربلا نشان دادن پای قضیه دین ایستادن، پای خدا ایستادن به تعبیر من، ولو اینکه در مقابلشون شمشیر باشه، مرگ به اونها نزدیک باشه. گفتن باشه، خدا از ما راضی باشه. و این خصلتی است که من دلم میخواد دقت داشته باشید. اگر میخوایم در این شبها چیزی یاد بگیریم از محرم و کربلا و امام حسین و اصحاب امام حسین، توجه به این داشته باشیم برای ما ملاک دستور خدا باشه تو هر مسئله. لذا شما ببینید ما در هیچ موردی نداریم دستور کسی نسب العین شما باشد که مخالفت داشته باشه در امر خدا. حتی اون کسانی که دستوراتشون واجب هست ها، حالا من مثال میزنم خدمتتون، اطاعت از شوهر واجب است بر زن یا نه؟ واجبه؟
بله.
خانم همسر خانه برش واجبه از امری که شوهر میکنه اطاعت کن. دلم نمیخواد امشب بری خونه مادرت، سختش هم هست، اما امر شوهرشه، خب دیگه جایز نیست بر شما بری. حالا خانم های بزرگوار ناراحت نشن از حرف من، این دستور اسلام اینجوری نیست که به شماها مثلا تحکم بخواد کنه یا بگه مرد بالاتر است، نه، اینا دلیل‌هایی داره که حالا بعدها اگر فرصتی باشه جای بحث داره. اما مثالش رو دارم حالا عرض میکنم، یه جاهایی هم باز دست و پای مردا رو بسته که باز به نفع شما خانم‌ها هست، لذا نگران نباشید از این حرف من. خیلی جاها حقوق و اختیاراتی به شما خانم‌ها دادن که مردها دست و پاشون بسته است و نمیتونن خیلی خلاصه پا رو فراتر بذارن. اینو از این جهت گفتم که نگران نباشید، ولی کلن اطاعت از مرد واجبه. اما همین اطاعت از مرد و همسر که واجب هست تا این حد که میگه آخونه پدرت میخوای بری، من راضی نیستم، نرو، امروز نمیرم، باشه، باز فردا حالش خوب میشه، یادش میره، دعواها که تموم میگه حالا میخوای بری برو بعد. خب حالا این امر به این مهمی که میگه اگر امر شوهر بود واجب اطاعت کنی، میفرمایان اگر دستور حرامی از مرد به تو رسید، واجب تو چیه؟ اینه ترکش بکنی و عمل نکنی. آقا شوهرت باشه، حرف او تا جاییست که در مقابل حرف خدا نباشه. دقت فرمودید؟ لذا ما نمونه هاشو داشتیم ها. یه بنده خدایی وقتی به من میگفت فلانی همسرم اصرار کرده به من که تو مهمانی ها با مرد و دوستانش دست بده، آیا من میتونم؟ چون من از شما شنیدیم خلاصه تو جلسات اطاعت از شوهر واجبه، بنده خدا قصدی هم نداشت، ولی چون اینو تو ذهنش بود خیال کرد اینم دیگه واجبه. گفتم نه خیلی، کی گفته واجبه؟ کی گفته دست به مرد نامحرم بدی چون شوهرم و شوهرت بی خود کرده؟ گفته چون در مقابل امر خدا، خدا میگه بپوش خودت از نامحرم، باز شوهرم میگه نه آقا مجلس مختلط بیا بریم، نه بی خود میگه، امر خدا واجبه. دقت فرمودید؟ پس در مقابل امر خدا هیچ مطلبی نیست. سعی بکنیم اون چه رو که برای ما مهم میخواد باشه در زندگی دستور خدا باشه تو هر کاری. طرف میخواد وام بگیره، طرف میخواد توی بانک یه پولی رو بگذاره، یه سرمایه گذاری کنه، یه کاری بکنه، اونی که مقید و متدین میره ریز کار رو اول در میاره، آیا این معامله‌ای که من دارم با این بانک انجام میدم ربوی نیست که بعضی از این وام‌ها و این پول‌ها و این سودها خود بزرگان و فقهای قوم ما از مراجع معظم که نیاز نیست من یک به یک نامشون رو ببرم، خودشون میگن ربا هست و اشکال داره و بارها هم به بعضی از مسئولینی که میرن خدمتشون برای عرض احترام و نصیحت پذیری بهشون میگن خب حرامه. خب شما اگر امر خدا برات مهم باشه برادر من، قبل از اینکه این پول رو بخوای چنین خرج کنی یا چنین پولی رو بخوای تو زندگیت بگیری و بیاری، میری بپرسی آیا این پول گرفتنش جایز هست یا نه؟ آیا این مغازه ای که من دارم میزنم میخوام کاسب بشم از حالا به بعد دیگه برم سر مغازه خودم؟ آیا این مغازه‌داری من، کسب و کار من، این جنسی که من دارم میفروشم، چون میدونید بعضی از اجناس اصلا فروختنش حرامه، ما یک بحثی داریم، حالا علما و فضلا به حمدالله در مجلس هستن میدانن خودشون، من در محضرشون صحبت میکنم، یک کتابی داریم مکاسب محرمه، اینو طلبه ها میخونن، مکاسب محرمه کسب و کارهای حرامه، یعنی تمام اون دستوراتی که حرام هست فلان کار حرامه. مثلا یکی از چیزایی که حرامه سحر و جادو هست. خب الان بعضی جاها مرسومه متاسفانه دیگه، این حرامه، پول در آوردن ازش هم حرامه، ولذا شما جایز نیست به یک ساحر پول بدی، که من دیدم بعضی ها برای تفریح و تفنن و برنامه های کاریشون جشنی داره مناسبت از اینا دعوت میکنه و پول به اینا میده. حالا کار نداریم دیگه بخوام بحث تو بحث بیاد، ولی یکی از مباحث اینه. خب حالا یه کسی که مغازه رفته باز کرده و داره کار میکنه، آیا شایسته است از اولیات احکام مکاسب محرمه بی اطلاع؟ من نمیگم مثل طلبه‌ها بره بخونه ها، نه، شاید شرایط الان دیگه ایجاب نکنه، قدیمی‌ها این کارو میکردن، من از بزرگترام شنیدم در بعضی از مدارس علمیه مردم بازاری می اومدن کنار طلبه ها این مکاسب رو می خوندن. ولی الان این مرسوم نیست. حالا من نمیگم به اون مقدار، حداقلش اینه اون چیزایی که شما لازم دارید. چه معاملاتی من بکنم حرامه، چه معاملاتی من بکنم حرامه، اینا رو بپرس. یا تو قشر خودتون طرف پارچه دوزه، پارچه فروشه، پرده دوز، هر چیزی، هر کاری، هر مثالی حالا شما تو ذهنت، تو سوپرمارکت داره ماست میفروشه، هر چی، آشپزخونه داره، ببینه چه کارهایی پیرامون این برنامه کسب و کارش حرامه، چه چیزایی حرامه. اینا خیلی مهمه. این دستورات رو من برم یاد بگیرم به فدای امیر المؤمنین صلوات الله علیه، آقای من و شما. حضرت تو بازار فریاد می زدن، صداشون رو بلند می کردن. اون امیر المؤمنین مهربان رؤوف عطوف، کار به جایی می رسید از بس اهمیت داشت، صداشون رو می بردن بالا. آی بازاره، یا به تعبیر من آی مردم، آی کسبه، برید دینتون رو یاد بگیرید، بعد بیاید در پاچال مغازه بشینید. حالا الان اینجوریه، هر کسی از هر کجا قرض میکنه دو تا مغازه، دو دهنه مغازه میزنه. یکی از رفقا ورشکست کرده بود، یادم میاد، دو دهنه مغازه زده بود. خودش میگفت، من نبود که من بیام باش صحبت کنم و تذکر بدم، نه، خودش میگفت فلانی میدونی چرا ورشکست کردم؟ گفتم چرا؟ گفت یکی از برنامه‌های کسب و کارم به حرام گره خورده بود، آمد تو زندگیم، نتونستم ازش فاصله بگیرم. کار ندارم حالا چی بود، یه حرامی اومد تو کسب و کارم، از همون موقع زمین خوردن من شروع شد. تحلیل رفتم، مثل یه شمی که دیدید آب بشه، دو تا دهنه مغازه، یکی این منطقه، یکی اون منطقه، هر دوش هم ریاستش با خودش بود. میگم شاگردم حالا تا یه اواخر که قبول نمیکرد، مگر اینکه دیگه چه بشه مطمئن باشه. الا ای حالن اینقدر توجه داشت زمین خورد. چرا؟ چون حرام رو در زندگیش آورد. یعنی اون چه که خدا گفته رو گفت، نه تشخیص خودم. بابا خدا میگه. و اینو عرض کنم به محضر شما بزرگواران، سروران، عزیزان، هیچ کدام از حرام ها نیست که نفعش برای خودتون نباشه. یعنی اگه گفتن ترک کن، نفع داره برای شما، چون خدا نمیخواد کسی رو اذیت کنه. شما ببینید حتی همین الان در بحث حجاب که بعضی اشکال دارن، میگن آقا چرا حجاب؟ اصلا چرا حجاب باشه؟ حالا من با نحوه برخوردش کار ندارم، حالا اون نحوه برخوردش باید بلد باشیم چگونه با فرد بی حجاب برخورد داشته باشیم، که گاهی متاسفانه همین برخوردهای ما هم اسلامی نیست و شرعی نیست. برخوردهای ما نسبت به اشخاص این چنینی، خودش ما میخوام اسلام پیاده بشه، این اسلامی نیست. همون بی حجابی، شما نگاه کنید وقتی میگن آقا بی حجابی حرامه، ده‌ها فائدهش به خود اون بانو برمیگرده، که اگر یه وقت فرصتی باشه مینشینیم با هم یکی یک میشموریم، چون جایگاه منبر نمیشه، وقت دیگه داره رو به پایان، میخوام روزه بخونم. این چنینه، یعنی بیشتر از این که برای آیون نفع داشته باشه، چون بعضی وقتا خانوما تصور میکنن حجاب که ما میگیم حجاب این نفعش برای آقایونه، یعنی آقایون در امان بمانن. نه بخ، نه خواهر من، اول کسی که نفع حجاب بهش میرسه خودتو هستی. ده ها فایده داره برای خودتو، بعد برای مردای دیگه. پس توجه داشته باش. و لذا ائمه علیهم الصلاه و السلام همشون از سنین کودکی فرزندانشون رو دعوت به انجام واجبات و ترک محرمات میدادند. از پسرانشون 7 سالگی امر به نماز میکردن. نه اینکه حالا اگه نماز نخون من شلاق بردارم ها، نه، اصلا خشونت در این زمینه جواب نمیده. تو بحث حجابم که الان عرض کردم، به خدا قسم عزیزان، خشونت جواب نمیده. با خشونت چادر سر دختر مردم نمیشه کرد. بپذیرید این حرف، نمیشه. ممکنه به خاطر چوب شما که الان بلند کردی یه لحظه چادر سرش کنه، روسری سرش کنه، 10 دقیقه دیگه که تو رو تو ور کردی باز میره در میاره. ممکنه الان شما یه دادی زدی، یه چوبی گفتی آقا باید نماز بخونی، جلوه شما به خاطر ترس از شما نماز خون، اما دو روز دیگه شما نباشی نماز نمیخونه. عزیزانمون رو عاشق عبادات کنیم، دلائل رو براشون مطرح کنیم، که انشالله در شب آینده پیرو همین مقدمات و نکاتی که عرض کردم، چگونه میتوانیم به اون چه که دستورات خداوند متعال هست جامعه عمل بپوشانیم. خوب سوال مطرح شد، چگونه میتوانیم به اون چه که دستور خداوند متعال هست، از واجبات گفته، از محرمات گفته، بتونیم عمل کنیم؟ چگونه ممکن هست؟ انشالله این موضوعی است که فردا شب به شرط حیات البته و توفیق در محضر عزیزان و عزاداران سید الشهدا انشاءالله عرض خواهم کرد. صحبت از حجاب شد. یکی از مصیبت‌های کربلا جملاتی است که بعد از شهادت امام حسین اتفاق افتاد. ادعی که نسبت به نوامیس اهل بیت نظرشون می افتاد، که من خودم شاید یکی از سخت ترین روزه هایی که گاهی می خونم و برای خودم و اطرافیانم می دونم سخته، روزه اسارت اهل بیت عصمت و طهارت هست، روزه ای که حضرت زینب سلام الله علیها وارد مجلس ابن زیاد و وارد مجلس یزید و دختران و فرزندان اهل بیت که میخواستن رو مرکب سوار بچن، با چه شدتی یا صاحب الزمان، که من گاهی اینو به دختران و خواهران خودم رو منبر عرض میکنم، ببینید من نمیگم حجاب هست یا نه، حجاب واجبه یا نه، اصلا دستور خدا هست، اصلا کار نداریم. تو که امام حسینی هستی مقتدات کی؟ تو حضرت رقیه رو مگه دوست نداری؟ مگه جان تو برای حضرت رقیه نمیره؟ مگه نمیگی پدر و مادرم به فدای تو سه ساله ابی عبدالله که اونقدر به تو ضربه وارد کردن که دیگه تو گوشه خرابه نتونستی به قامت بلند بشی در مقابل پدر بایستی؟ گفتی بابا ببخشید، ببخشید اگه نتونستم بلند شم، اینقدر این پاها آسیب دیده دیگه نمیتونم بلند شم. اگر تو توجه به حضرت رقیه داری، بدون حضرت رقیه تا لحظه آخر حجابش رو حفظ کرد.